سلام به شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین، بسیار خوشحالیم که باز هم با برنامه زنده سرزمین من همراه شما. در این برنامه قصد داریم بخشی از تاریخ ایران رو ورق بزنیم. لطفاً تا یک ساعت آینده با ما همراه باشید. و همراهان شما در این برنامه. تهیه کننده محمد رضا حاج‌حیدری، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی برنامه فروزان امیدی و من سید دانیال معنوی. راه‌های ارتباطی با برنامه سرزمین من: دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. خوشحال میشیم اگر نظری درباره این برنامه دارید، حتما با ما در میون بگذارید. امروز هم در برنامه زنده سرزمین من با بخش‌های مختلف و متنوعی همراهتون هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. در دوران پیش از تاریخ تمدن‌های شگرفی در سرزمین پهناور ایران به وجود اومد که کشف اون در دوران معاصر از سوی باستانشناسا تونست سرزمینمون ایران رو به عنوان نخستین سکونتگاه‌های انسانی مورد توجه جهانیان قرار بده. یکی از قدیمی‌ترین مناطقی که در دل خودش تمدنی کهن رو جای داده، تمدنی است که در تپه‌های سیالک کاشان شکل گرفته. در بخش کهندیار گفتگو میکنم با جناب آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه، و از ایشون درباره اهمیت تمدن سیالک کاشان میپرسم. آقای احمد نژاد سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه کهندیار. خیلی خوشوقتم که یک بار دیگه این فرصت رو دارم در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
سپاسگزارم. البته برنامه سرزمین من و بخش کهندیار. خب آقای احمد نژاد عزیز، من اشاره کوتاهی داشتم به موضوع گفتگومون، اما خوبه که از زبان شما بشنویم درباره اهمیت تاریخ و تمدن سیالک کاشان.
بله، عرضم بزرگتون که سیالک یکی از نخستین سکونتگاه هایی که توسط بشر در دشت مورد سکونت قرار گرفته. تا پیش از اینکه انسان ها در دوران نوسنگی بیان و در دشت ها زندگی یک جانشینی رو انجام بدن، در غارها زندگی غارنشینی رو داشتن و از حدود 12,000 سال پیش بود که انسان ها رفته رفته اومدن و سبک زندگی یک جانشینی رو برگزیدن.
بله.
از جمله که از نخستین محوطه هایی که مورد سکونت انسان قرار گرفته، همین محوطه سیالک در نزدیکی کاشان هست. خب اینجا در دشتی بوده، در حدود 7500 سال پیش، 8000 سال پیش هم اینجا آب و هوای خیلی بهتری داشته. با توجه به بررسی هایی که صورت گرفته، یک رودخانه دائمی در نزدیکی سیالک وجود داشته، در فین هم که یک چشمه وجود داشته بوده و یک دریاچه فصلی هم در این نزدیکی وجود داشته و این باعث شده مردمان بیان و در اینجا سبک زندگی یک جانشینی موقت رو به یک جانشینی دائم تبدیل بکنن. در بررسی باستانشناسی نشون داده که اولین منطقه‌ای که در اینجا به عنوان روستا مورد استفاده قرار گرفته از چینه یعنی از همین گلهایی که بر روی هم قرار میدادن برای ساختن معماری استفاده کردن و روستایی رو شکل دادن. در فاز دوم در سیرک ما میبینیم که از خشتای دستساز یا به اصطلاح خشت قالبی برای این خونه ها استفاده کردن. وقتی که ما از یک روستای پیش از تاریخی نام میبریم، نباید فکر بکنیم که روستاهایی بودن خونه های خیلی بزرگی. نهایتا این خونه ها 2 تا 3 متر مربع ظرفیت داشته و چون در فاز اول یک جانشینی بودیم، در واقع انسان ها داشتن فضایی رو درست میکردن که بتونن از گزند گرما و سرما و باد و بارون خودشون رو محافظت بکنن و بیشتر زندگی اینها در خارج از این خونه ها میگذشته. اولین روستایی هم که در سیرک مورد سکونت قرار گرفته، دورش یک حصاری رو کشیدن و تقریبا ما در دوران نوسنگی فقط در 3 منطقه در دنیا هست که همچین روستاهایی رو داریم. یکی در سیرک کاشان هست، یکی در سوریه و دیگری در مصر. و این هم احتمالاً به خاطر این بوده که موجودات در واقع جانبی مثل گرگ و اینها نتونن به اینها نزدیک بشن. سیرکی ها تونستن سفال رو تولید بکنن و با توجه به شاخص هایی که دارن انقدر سفال های سیرک با کیفیت بوده که هنوزم برای تطبیق و در واقع مقایسه سفال های دوره نوسنگی ما از سفال نوع سیرک استفاده می کنیم که نوع سفال نوع سیرک 1 تا نوع سیرک 7 نامگذاری شده. یعنی هر دوره تاریخی که رو به جلو رفتیم سیرکی ها موفق شدن که یک سفال خاص خودشون رو تولید بکنن. از دیگر کارهایی که در سیرک انجام شده، ما میدونیم که با توجه به دوکهای نخریسی که در سیرک پیدا کردیم، اینها تونستن در واقع با بافت پارچه هم دسترسی پیدا بکنن و بتونن پارچه‌ای رو هم ببافن. در اینجا حتی کوره‌های به دست اومده و آثاری از فلز به دست اومده که نشون دهنده این هست که دوران سیرک تونستن با ذوب فلز هم آشنا بشن. تپه سیرک داره 2 تا تپه هست، تپه شمالی و تپه جنوبی، و 2 تا گورستان هم داره که از دوران نوسنگی تا دوران ما اینجا مورد استفاده بشر قرار گرفته و سفالهای خاص سیرک که به سفال ابریق مقدس هم معروفن و یا سفالهای لوله منقاری، امروز زینت بخش موزه های خاصی هم هستن در ایران باستان و در لوف این سفال ها وجود داره و زینت بخش این موزه ها هستن.
بله، خب بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای فرزان احمد نژاد عزیز، استاد دانشگاه در بخش کهندیار، که از اهمیت تمدن سیرک کاشان برای ما گفتید. با شما خداحافظی می‌کنم.
پاینده باشین. بدرود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سیزده و نه دقیقه و اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ. خب رسیدیم به بخش گفتگوی روز و همراه میشیم با جناب آقای دکتر اصغر منتظرالقائم، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر. بنده هم خدمت شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ و همچنین شما و همکارانتون سلام عرض میکنم. انشاءالله همه سلامتن درست باشه.
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خب آقای دکتر منتظرالقائم، دیروز اگر حالا همراهان شنونده هم شنیده باشند برنامه رو، درباره حکومت علویان و شکلگیریش در ایران صحبت کردیم و اما ادامه موضوع و بحث از زبان شما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه صحبت دیروز که بحث حکومت علویان طبرستان بود، ایرانیان جدید این که با اهل البیت علیهم السلام بعد از ورود اسلام به ایران خیلی ارتباط داشتن و دیدن که اون برابری، آزادی و عدالتی که در اسلام مبشرش هست در خاندان اهل بیت پیامبر گرامی اسلامه، از اهل بیت خیلی حمایت کردند و از جمله در زمانی که کارگزاران دولت طاهری در شمال ایران ظلم می‌کردند به مردم، مردم رفتن سراغ حسن ابن زید و او رو از ری دعوت کردن آمد و با او بیعت کردن و دولت علویان طبرستان تشکیل شد. در سال 270 که او از دنیا رفت، برادرش محمد ابن زید جانشین او شد و محمد ابن زید شانسی به قول ظاهر که میگیم شانس نداشت، چندین درگیری با حکمان سامانیان داشت. سامانیان قدرتی بودن که در شرق ظهور کرده بودن و به طرف ایران و ایلان آمده بودن و مناطقی از گرگان رو تصرف کرده بودن. لذا دوران محمد بن زید ملتب به دایی صغیر مشکلاتی برای او پیش آمد و درگیری‌هایی داشت با پیشکاران دولت سامانیان، به ویژه محمد بن هارون سرخسی که پیشکار سامانیان بود و به هر حال در جنگی که در گرگان اتفاق افتاد محمد بن زید کشته شد و سر او رو به بخارا بردن و جسدش رو در گرگان دفن کردن که امروز هم به نام همون دایی صغیر زیارت میکنن مردم و در بین مردم گرگان معروفه. بعد از کشته شدن محمد بن زید علوی در سال 287 یکی از شیعیان و سادات حسینی جای او رو گرفت. این شخص شخصی بود به نام حسن ابن علی، ملقب به ناصر کبیر، از نوادگان امام حسین علیه السلام بود که حکومت علویان طبرستان رو به عهده گرفت، ولی کن در مقابل قوای سامانیان مجبور به عقب نشینی شد و یه دو سال بیشتر حکومت نتونست بکنه و به دیلم رفت. در اون مشغول به تبلیغ اسلام شد و بر اثر مساعی ناصر کبیر، همین حسن ابن علی که از سادات حسینی بود، مردم دیلم با اسلام بیشتر آشنا شدن و اسلام در این مناطق تأثیر شد و سرانجام مجدداً وقتی که ناصر کبیر قدرتی پیدا کرد به آمل لشکر کشی کرد و در سال 301 حکومت رو بازپس گرفت. مناطق دیلم، طبرستان و گیلان به تصرف او در آمد و در 3 سالی موفق شد که به عدالت رفتار و سرانجام در سال 304 ناصر کبیر چون در آخر عمر متوجه شد که دیگه خسته شده از کار حکومت و لشکرکشی و اینها، حکومت رو به داماد خودش حسن ابن قاسم که از والیان او بود در گیلان سپرد و خودش استعفا داد و مدرسه ای ساخت در گیلان در آمل. و ما در تاریخ اسلام میبینیم که اولین مدرسه ای که در جهان اسلام ساخته میشه مدرسه ای که ناصر کبیر تأسیس میکنه و یا ناصر اتروش و موجب میشه که اسلام بیشتر منطقه گسترش پیدا کنه. به هر حال حسن ابن قاسم جانشین او تا سال 316 در درگیری‌هایی که با افراد مختلف داشت به هر حال به قتل رسید و حکومت علویان طبرستان به این صورت منقرض شد و حدود 66 سال این حکومت بیشتر دوام نداشت. نهایت پرباری دولت علویان طبرستان داشت. همکاری گسترده با ایرانیان در جهت گسترش اسلام به ویژه در شمال ایران و نخستین دولت شیعی ایران شکل گرفت که در همون سال 250 تا سال 316 بود که در برابر عباسیان این دولت شکل گرفت و موجب گسترش مقام شیعی در ایران و البته با فقه زیدی و کلام زیدی گسترش پیدا کرد که در اواخر این دوران جناب ناصر کبیر به جای اینکه بیشتر به معتزله گرایش پیدا کنه از فقه زیدی به سوی تشیع 12 امامی گرایش پیدا کرد و خصوصا چون فرد مشهد و عالمی بود، موقعی متعددی هم داشت مثل انصاب الائمه و موالید الى صاحب الامر، موجب شد که یک مکتبی به نام او به وجود بیاد در میان زیدیان به نام ناصریه و از همین جهت بین دو مشهد فلسفی و مکتب فقهی و کلامی زیدیه اختلاف ایجاد شد و حادویه در مقابل ناصریه شکل گرفتن. این دو گرایش به هر حال در هنوز در میان زیدیان که در یمن هستن وجود داره و هر کدام از این گروه ها آثاری نوشتن که این آثار الان وجود داره. دولت علویان تبرستان حمایت گسترده‌ای از مردم تبرستان داشتند و عدالت رو در اینجا برپا کردن. متقابلا هم مردم تبرستان به سعادت خیلی توجه داشتن. یک حکومت مردمی برپا داشتن کتاب خدا و سنت پیامبر، امر معروف و نهی از منکر و عدالت مرام اونها و اعلامیه های اونها بود و همچنین کمک به تشکیل دولت زیدیان یمن که یحیی بن حسین الهادی الالحق سوی یمن رفت و دولتی تشکیل داد. عده‌ای از تبرستانی ها همراهان او بودند که در کار حکومت او شریک بودند. آل بویه جزء سرداران حکومت علویان تبرستان بودند که بعداً دولتی تشکیل دادن در این دستگاه تربیت.
آقای دکتر منتظرالقائم، اگر موافق هستید انشاءالله در برنامه‌های آینده درباره آل بویه هم صحبت خواهیم کرد، چون فرصت ما در این بخش به پایان رسید.
دیگه تمام بکنم نتیجه بگیرم.
ممنون میشم، بفرمایید.
تشکیل امامی رو علویان تبرستان در این اواخر رشد کردن و بدین ترتیب کمک‌هایی که علویان تبرستان به مشاهد متبرکه عتبات عالیات و حرم مطهر ائمه در بقیه نجف و کربلا داشتن موجب گسترش هنگ اهل بیت علیهم السلام گردید و به هر حال ما شاهدیم که حکومت علویان تبرستان در رشد تشیع در ایران بسیار مؤثر بوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم، نظر و توضیحات شما رو شنیدیم. جناب دکتر اصغر منتظرالقائم، استاد دانشگاه، در بخش گفتگوی روز با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر
خدا نگهدار. شنوندگان گرامی هم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. سیزده و نوزده دقیقه اینجا برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ و تا حول و حوش ساعت 14 این برنامه ادامه خواهد داشت و امیدوارم که شما هم با ما همراه و شنونده باشید. خب، اما در این لحظه مهمان عزیزی در استودیو داریم، جناب آقای استاد حسین ساجدی، صاحب امتیاز اولین موزه صدا در کشور. استاد ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین.
سلام، خیلی ممنونم از لطف شما رو از شما که این فرصت رو برای بنده مهیا ساختیم.
سپاسگزارم. استاد ساجدی عزیز، من همونطور که شما رو معرفی کردم عنوانتون رو هم گفتم، صاحب امتیاز اولین موزه صدا در کشور. برای ما بگید که اصلا موزه صدا در چه تاریخی و در کجا راه اندازی شد؟
موزه صدا، نخستین موزه در حوزه صدا در کشور و اول موزه تخصصی دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ میراث فرهنگی
بله.
در شهر تبریز راه اندازی شده است.
خیلی هم عالی. اصلا چی شد که به فکر تأسیس یه همچین موزه افتادین؟
موزه صدا برای بسترسازی برای در حوزه فرهنگ شنیداری راه اندازی شده برای شناسایی و شناساندن جایگاه هنر والای موسیقی و صدا راه اندازی شده و در رابطه با مبارزه با فرهنگ های مهاجم در حال فعالیت است.
بسیار عالی. اما اشیای موزه صدا اصلا از چه طریقی جمع‌آوری شده در موزه صدا؟
اشیای موزه صدا در طول 40 سال جمع‌آوری شده با هزینه شخصی خودم در و در طول این مدتی که راه اندازی شده از تمام نقاط کشور برای بازدید موزه میان. به خاطر تخصصی بودن هنرجویان موسیقی یا اونایی که در رابطه با تاریخ موسیقی کار میکنن یا در رابطه با اتنوموزیکولوژی این موزه برای بازدید کنندگان در حال فعالیت می باشد.
فقط فهمیدید که در تبریز هست، یعنی ما در نقاط دیگه کشوری همچین موزه رو شاهدش نیستیم؟ نه،
موزه صدا برای اولین بار در ایران راه اندازی شده.
خیلی همالی. هدفتون چی بوده از تأسیس موزه صدا؟
هدف عرض کردم خدمتون در راستای بسترسازی فرهنگ ملی و بومی و گسترش توانمندی ها در این حوزه و مبارزه با فرهنگ های مهاجم هست.
خیلی همالی. از اشیای موزه هم برامون بگید، اشیایی که در موزه صدا هست شامل چه اشیایی میشه؟
موزه صدا چون یک موزه تخصصی هست، در این خصوص اولین تالارش ادوات صوتی که در طول 100 سال گذشته مورد استفاده مردم بوده به نمایش گذاشته شده است که شامل فونوگراف ها هست و بله. ارزم به گراموفون ها، رادیوی نفتی، رادیوهای لامپی، بعد ریل ها، آپارات ها و تلفن های هندلی و بسیار دیگر که در حوزه ادوات صوتی هستن به نمایش گذاشت شد.
بعد جمع‌آوری این اشیا سخت نبود پیدا کردنشون؟ قدمتی که حالا باید داشته باشن
بر اساس علاقه این کار انجام گرفته. من چون خودم در حوزه موسیقی کار میکنم به خاطر اون اینا را جمع‌آوری کردم. تالار دوم ما در رابطه با سازهای مزرابی هست که مثل تار، ستار، تنبور یا عود و تالار سوم ما که بسیار تالار جذابی هست از سازهای بادی هست که در دست موزیکای نظامی و ارکسترهای بادی استفاده میشه و دیگر تالارهای این مثل سازهای آرشیم، کمانچه، گیچک و ویالون، کنتورباس و اینها هستند. یه تالار دیگه هم داره که تالار سازهای کوبه‌ای هست مثل تنبک و درام یا نقاره یا تبلا یا سازهای دیگه مثل دمام که در عزاداری ها استفاده میکنن و بسیار دیگر مثل ضرب زورخانه و اینا اینجا هست.
بعد این اشیا برای افراد خاصی بوده که در موزه نگهداری میشه یا نه صرفا بر اساس قدمتشون هست که داخل موزه هستن؟
مال اشخاص هم هست ولی در رابطه با قدمت، تاریخ و اثر هنریشون به خاطر اون در موزه نگهداری میشه.
درسته. خب اگر موافق هستین یه بخشی رو با هم بشنویم استاد ساجدی عزیز. ما یه بخشی تو برنامه‌مون داریم با نام تاریخ نگاران که هر بار یکی از بزرگان این سرزمین رو این بخش معرفی میکنه. در ادامه باز هم گفتگو رو با شما ادامه خواهم داد. بشنویم این بخش رو.
به نام خداوند دانایی ها. سلام. در این بخش از برنامه سرزمین من به معرفی مورخان مشهور ایرانی میپردازیم. من فاطمه محمدیانفر از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید تا درباره ابو جعفر محمد ابن جریر طبری بیشتر بدانیم. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری از نامدارترین مورخان دوران اسلامی به شمار میرفت که با خلق آثاری بی‌بدیل گنجینه‌ای سرشار از آداب و رسوم قوم‌ها و ملت‌ها را برای آیندگان به یادگار گذاشت. او این گونه به فرهنگ و تمدن ایران و اسلام خدمات ارزنده‌ای ارائه داد. اما دانستنی‌های بیشتر را از زبان کارشناس برنامه می‌شنویم.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر، با سلام و عرض ادب در خدمتتون هستم. محمد حسین ریاهی و در بحث معرفی یک شخصیت مورخ بزرگ یعنی ابو جعفر طبری، دانشمند، مورخ و مفسر قرن سوم هجری، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری رو میتونیم از نام‌آورترین تاریخ نگاران دوران اسلامی به شمار بیاریم. تألیفات متعددی داره، به خصوص برای معرفی تاریخ بشریت، جهان اسلام و به ویژه ایران قابل اعتناست. تولد طبری سال 224 قمری در شهر آمل طبرستان بوده است. طبری از همان دوران طفولیت با فراگیری برخی علوم مقدماتی رهسپار ری میشه، بعد از اون به بغداد مهد علم و دانش در اون زمان میره، از حضور مورخ بزرگ یعنی واقدی بهره میبره، سفرهایی به مصر و شام و لبنان داره و اما تاریخ الرسل و الملوک او که به تاریخ طبری شهرت داره واقعا یک دایره المعارف از اطلاعات و آگاهی هاست. چه عصر باستان، پیشینیان، تاریخ کهن ایران، تاریخ انبیا و همچنین سال شمارهایی که تا سال 302 هجری قمری از هجرت پیامبر تا اون زمان یعنی تا اوائل قرن چهارم رو در بر میگیره. اگرچه تاریخ طبری نقایص و ضعف‌هایی هم داره و گاهی سلسله اسناد در اون دیده نمیشه، اما اون رو میتونیم از مهمترین و اصلی ترین متون در عرصه تاریخ نگاری ایران و اسلام به حساب بیاریم. وفات طبری در شوال 310 قمری در بغداد بوده است. آرزومند موفقیت و شادکامیتون هستم. خدا یار و نگهدارتون.
سیزده و 29 دقیقه همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من و همچنان هم دارم گفتگو میکنم با جناب استاد حسین ساجدی، صاحب امتیاز اولین موزه تخصصی صدا در کشور و در استان تبریز. خیلی ممنونم که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اما استاد ساجدی عزیز، از دیگر فعالیت های موزه صدا برامون بگید.
این موزه در این موزه در طول 2 سال 50 نشست تخصصی آموزشی برگزار کردیم. همه‌شون در رابطه با صدا و با موسیقی بوده که مورد استفاده هنرجویان و علاقمندان قرار گرفته. با حضور اساتید این امر انجام گرفته و دیگر کتابخانه تخصصی است که علاقمندان در حوزه صدا و موسیقی میتونن از اون استفاده کنن و آرشیو صوتی هست که از دوره قاجار تا اخیر صداهایی که در رابطه با نوازندگی یا خوانندگی یا کارهایی که انجام گرفته در این آرشیو هست که مورد استفاده علاقمندان هست. آرشیو عکس هست در رابطه با موسیقی، آرشیو نقاشی هست در رابطه با موسیقی، نوت هست، خوشنویسی، کرهایی که در رابطه با موسیقی سروده شده، خطاطی شده و در یه بخش این به نمایش گذاشته شده است.
فهمیدید آرشیو وجود داره، بس صداهای ماندگاری هم نگهداری میشه در حوزه موسیقی.
یه بخش تاریخ شفاهی هست، چون تاریخ شفاهی صدا هست زیر مجموعه موزه میشه. به خاطر اون یه عده اومدن که در رابطه با موسیقی یا چیزهای دیگری که تجربه داشتن به صورت تاریخ شفاهی ما ضبط کردیم اینها را که برای کارهای پژوهشی و تحقیقی مورد استفاده قرار میگیره اونجا.
درسته. شما هم خودتون فکر می‌کنم دستی بر موسیقی داشته باشین که اصلا علاقه ایجاد شد که این موزه شکل بگیر، از فعالیت‌های خودتون در حوزه موسیقی برامون بگید.
من علاقمند به موسیقی هستم و رشته سازم، رشته موسیقی هم ساز ایرانی